124 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنجشنبه سوم دی ماه سال 94 برابر با 24 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. وحید پوراسات هستم و شما در این مجله نیمه شب مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
مرسی. با سلام و شب بخیر به شما. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر عین مصوبه کنگره آمریکا در خصوص ایجاد محدودیت برای صدور ویزای آمریکا اجرا شود، حتما نقض برجام خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در این باره گفت اگر دولت آمریکا طبق وعده‌ای که در نامه جان کری آمده است از امکانات خود استفاده کند، مانع اجرای برجام نخواهد شد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا اتباع 38 کشور معاف از دریافت ویزا برای سفر به آمریکا را ملزم می‌کند که در صورت سفر به 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان برای سفر به آمریکا تقاضای ویزا کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در نامه‌ای به همتای ایرانی خود اطمینان داد که اجرای این قانون هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. بیش از 5500 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور، عصر چهارشنبه گفت تا ساعت 16 روز چهارشنبه 5574 نفر در انتخابات مجلس و 731 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند. از این شمار 475 زن برای انتخابات مجلس و 14 زن برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. آقای مقیمی گفت مهلت ثبت نام برای انتخابات خبرگان در 31 فرمانداری سراسر کشور تا ساعت 18 و در وزارت کشور تا پایان امروز تمدید شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک رقمی شدن نرخ تورم در ایران خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهر ری گفت طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور تک رقمی و برابر با 9.9% اعلام شده است. او تأکید کرد تورمی که در آغاز این دولت 45% بود به کمتر از 10% رسیده است. آقای روحانی همچنین گفت فقط 25% بودجه سال 95 به نفت متکی خواهد بود و 75% اتکای بودجه به منابع غیر نفتی است. به گفته آقای روحانی بخش بودجه های عمرانی نیز در سال آتی 90% افزایش می‌یابد. و عراق میگوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد می شود. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور ژنرال عثمان القانمی روز چهارشنبه گفت در روزهای آینده خبر خوش آزادی کامل رمادی اعلام خواهد شد. ارتش عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات نهایی برای آزادی رمادی را آغاز کرده است و نیروهای این کشور با پشتیبانی هوایی در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های اداری در مرکز شهر هستند. شهر رمادی مرکز استان انبار در ماه مه گذشته به تصرف داعش درآمد. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. رئیس جمهور ایران میگوید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 5% میرسد.
تورمی که 45% بود در آغاز این دولت به کمتر از 10% رسیده.
کنگره آمریکا در بودجه سال آینده برای هر یک از گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران بیش از 4 میلیون دلار خسارت اختصاص داد. دستور قضایی به پلیس ایران برای برخورد با بدحجابی و جمع‌آوری ماهواره‌ها، گزارشی خواهید شنید در همین باره. و نقض حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران گفتگویی خواهید شنید در همین باره با یکی از وکلای مدافع او در تهران.
این حکم کامل نقض شده، دیگه حکم اعدامی وجود نداره، ولی چون بخشی از پرونده رو مفتوح نگه داشته بودن، دیوان گفته در مورد اون قسمت ها دادگاه تحقیقاتش رو تکمیل کنه و نظر بده و پرونده رو برگردونه دیوان.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، بخش دیگری از سری برنامه فرقه و همچنین مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری گفتیم، دادستان تهران میگوید برای برخورد با بدحجابی و جمع آوری ماهواره به پلیس ایران مجوز داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از صدور دستور قضایی به پلیس ایران برای برخورد با بدحجابی، جمع‌آوری ماهواره و منع تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر مجاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، آقای جعفری دولت آبادی این اظهارات را در جلسه مشترک اول دی ماه وزارت کشور، دادستانی استان تهران و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش این استان بیان کرده است. وی نوع این دستورات را قضایی پیشگیری عنوان کرده و افزوده این دستورات باعث شده در سال جاری برخورد پلیس با این مظاهر جدی‌تر شود. دادستان تهران گفته ارتباط وثیقی بین آسیب‌های اجتماعی و جرایم وجود دارد و به همین دلیل باید آسیب‌های اجتماعی کنترل و جرایم مهار شود. اظهارات دادستان تهران درباره ضرورت کنترل آسیب‌های اجتماعی پس از آن بیان می‌شود که علی مطهری نماینده مجلس گفت رهبر جمهوری اسلامی پس از شنیدن گزارش مربوط به آسیب شناسی اجتماعی در ایران گریه کرده است. پس از ارائه این گزارش به آیت الله خامنه ای بود که دور تازه برخورد پلیس با آنچه ساپورت پوشان، بد پوششان و بد حجابان نامیده می شود در ایران آغاز شد. اما با توجه به اینکه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری به زودی برگزار می شود، این سوال پیش می آید که آیا چنین سختگیری هایی هدف پشت پرده ای می تواند داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تحلیل این موضوع به رادیو فردا می گوید
طی 4 دهه گذشته برخورد جمهوری اسلامی با پدیده‌های اجتماعی از اعتیاد و سخت جنین گرفته تا دستفروشی و طلاق و روابط دختر پسر اساساً رویکرد سخت افزاری و مبتنی با برخورد و بگیر و ببند بوده. با این حال در میان این بحران‌ها و مشکلات اجتماعی بعضی پدیده‌ها هستند که به وضوح توسط ساختار قضایی، انتظامی و امنیتی ایران به گروگان گرفته شدند و به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرند. معروف‌ترین این پدیده‌ها مسئله بدحجابی است، بعد هم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک و تلگرام و بعد هم نهایتا ماهواره. این که میگویم گروگان به این معنا که هرگاه جناح راست افراطی خواسته که مردم در انتخابات شرکت کنند، مثل سال 92 یا مجلس 82، صدا و سیما حتی زنان بد حجاب رو هم به تلویزیون میاره و هرگاه که خواسته نخبگان در خانه بمانند، دور تازه ای از بگیر و ببند و برخورد با زنان در میدان ها شروع میشه. در راهپیمایی روز قدس یا 9 دی زنان بد حجاب در صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی جزی از امت همیشه در صحنه هستند و در روزهای دیگه در میدان ها باید بشن. نظیر این برخورد در مورد اینترنت هم به وضوح وجود داره و همچنین در مورد ماهواره. به نظر میرسه که امسال جناح راست افراطی دوباره نگران شده که این انتخابات بتونه برخی از معادلات رو عوض بکنه. برای همین هم است که از حدود 6 ماه قبل نه تنها برخورد با بدحجابی بسیار افزایش یافته، بلکه موج گسترده‌ای از برخورد با موضوعات اجتماعی و برخورد امنیتی با موضوعات اجتماعی از تلگرام و فیسبوک رو مشاهده هستیم تا مسائلی مثل کمک به بی خانمان‌ها در تهران.
اوایل آذر ماه رسانه‌های ایران گزارش کردند گشت‌های ارشاد پس از مدت‌ها غیبت بار دیگر به خیابان‌های شهر تهران بازگشتند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، اواخر آبان ماه به زنانی که در خودروهای شخصی خود کشف حجاب می‌کنند هشدار داد که خودروی آنها توقیف و ممنوع الخدمت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی شماری از آزادی‌های اجتماعی به ویژه انتخاب نوع پوشش و طلاق را نیز در کنار فحشا، فقر و اعتیاد مجازات قرار داده و از آن به عنوان آسیب اجتماعی نام میبرند. بر اساس قانون تعزیرات سال 1362 رعایت نکردن حجاب اسلامی در اماکن عمومی جرم است و مجازات شلاق برای آن در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر با افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و اماکن عمومی اظهار نارضایتی مقام‌های جمهوری اسلامی از وضعیت حجاب در کشور افزایش یافته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 5% برسه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری پایین آوردن نرخ تورم به زیر 25% بود. حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع مردم شهر ری با استناد به گزارش مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ تورم خبر داد.
دیشب شنیدید که مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه کشور را یک رقمی 9.9 اعلام کرد، یعنی تورمی که 45% بود در آغاز این دولت به کمتر از 10% رسیده.
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا معتقد است دولت حسن روحانی به خوبی توانسته است نرخ تورم را کنترل کند.
انضباط دولت آقای روحانی در مورد امور مالی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد است، هرچند که در این مورد انتقادات تندی هنوز به دولت آقای روحانی وارد است. دوم اینکه ما وارد یک مسئله رکود شده ایم و در رکود قیمت ها معمولا افزایش پیدا نمی کنند. البته ما رکود تورمی هم داریم، ولی خب رکود در شرایطی می تواند باعث بشود که از افزایش فزاینده قیمت ها جلوگیری بشه.
در حالی که حسن روحانی پیش بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی به 5% برسد، بر اساس تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال 2016 میلادی از منفی 0.5% تا مثبت 0.5% در نوسان است. سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد درباره رکود عمیق و بی سابقه حاکم بر اقتصاد کشور تذکر دادند. جمشید اسدی:
وقتی که ما هر سال با توجه به اینکه نیازهای مردم، خواسته های مردم در بعضی موارد افزایش جمعیت میشه، احتیاج به رشد اقتصادی داریم که پاسخگوی این نیازها باشه. یک خانوار را فکر کنید، احتیاج دارد که هر سال قدرت خریدش افزایش پیدا بکند، مثلا برای اینکه بچه‌ها رو به دانشگاه بفرسته، خونه رو بزرگتر بکنه و مثلا به سفر و گردش برد. اینو بهش میگن رشد. حالا اگر این قدرت خرید رشد که نکند، هیچی، ساکن بماند و بلکه کمتر از گذشته بشود، ما وارد رکود اقتصادی شدیم. این اتفاق از زمان آقای احمدی نژاد شروع شده است و ما هنوز از آن برون نرفته ایم و این بسیار بسیار نگران کننده است. افق بسیار تیره و تاری رو در برابر چشمان ما می گشاید.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه اجرای برجام به نقطه پایانی خود رسیده است، تاکید کرد با گسسته شدن زنجیره تحریم‌ها و باز شدن دروازه‌های اقتصادی ایران رو به جهانیان، شاهد رونق اقتصادی در ایران خواهیم بود. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس معتقد است این گفته آقای روحانی خلاف واقعیت است.
من با آقای روحانی موافق نیستم. ببینید، مشکل اقتصاد ما مشکل تحریم ها نبوده است که با برداشتن تحریم ها حل شود، اما اینکه آن را کافی بدانیم برای حل مشکلات اقتصادی ما نادرست است. تصور بکنید یک نفر که بیمار است و در هوای بسیار سردی به سر میبرد و یک نفر دیگر که سالم است و در هوای بسیار سردی به همراه او به سر میبرد. خب اینها در رنج و عذابند از این هوای بسیار سرد. وقتی اینها رو ما به یک پناهگاهی بیاریم با هوای مناسب، هوای گرم، حال هر دو اینها بهتر میشه. اما اون کسی که بیمار بوده به این لحاظ حالش بهتر نمیشه، بیماریشو داره. ما اقتصادمون در چنین حالتی است، یک اقتصاد بیمار راندخار ویژه‌خوار که تمام درآمد نفتی خودش رو هزینه کارهای جاری کرده است بدون ساختن آینده، به طوری که تولید نفت ما به دوران پیش از انقلاب باز نگشته. حالا وقتی تحریم ها رو بردارید، اینها چطور ممکنه به یک بار حل بشه؟
حسن روحانی با اشاره به افزایش 90% بودجه های عمرانی در بودجه سال 95 نسبت به بودجه های عمرانی سال 94 اشاره کرد و گفت بسیاری از طرح ها و پروژه های ناتمام در پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمونو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنن. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمی کنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
شمایی که میگوین آلودگی هوای تهران این همه ناسالمه و 3 روز تعطیلی مدارس داشتین، چرا یه روز نمیایین آلودگی هوای عسلویه رو ببینین؟ فکر کنم تا آخر عمر باید مدارس اینجا رو تعطیل بکنین.
جناب آقای روحانی وجدانم بگه اگر میخوان گازویل گرون کنن. ما خسته شدیم، سر پنجره گازویل ما میدن، با قرآن به جایی نمیرسیم، بار مردم تا جاده میمونه. شما رو به قرآن یه فکری بکنه، اگر قرار است گرون کنه خب گرون کنه. سر پنجره جاده ما به کجا میرسیم؟ از ته کنوز کرمان تا تهران میگه روز سر پنجره گازویل میتونیم کار کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارشی رو بیشتری رو هم بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم بر روی وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه در ادامه درگیری‌های لفظی میان منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبر ایران، علی مطهری نماینده مجلس گفته که مسئولیت داشتن رهبر بدون وجود نظارت بر او نه از نظر عقلی درست است نه از نظر اسلامی. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. اما کنگره آمریکا در بودجه سال آینده برای هر یک از گروگان‌های سفارت این کشور در تهران 4,400,000 دلار خسارت اختصاص داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
کنگره آمریکا پس از نزدیک به 37 سال به 38 تن از 52 دیپلمات این کشور که در تهران به اسارت گروهی انقلابی به نام دانشجویان خط امام در آمدند و 444 روز را به صورت زندانی سپری کردند، سرانجام غرامت می‌پردازد. در بودجه عمومی آمریکا برای سال آینده میلادی، برای هر یک از این گروگان‌ها و بازماندگان 14 تن دیگر که طی سال‌ها درگذشته‌اند، 4,400,000 دلار غرامت در نظر گرفته شده است. تعداد گروگان‌ها در روزهای نخست انقلاب اسلامی در ایران بیش از 60 تن بود که شامل دیپلمات‌ها و برخی از مسافران آمریکایی می‌شد، ولی با آزادی افراد غیر دیپلمات و دیپلمات‌های زن تعداد گروگان‌ها به 52 تن کاهش یافت. به گفته رونالد ریگان، رقیب جمهوری‌خواهی که جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت را در انتخابات شکست داد، گروگان‌ها هم باره تحت انواع شکنجه و از آن جمله اعدام‌های ساختگی قرار داشتند و سرانجام پس از 444 روز آزاد شدند. تام لانگفورد وکیل گروگان‌های پیشین می‌گوید که هنوز پس از سپری شدن نزدیک به 4 دهه بعضی از آنان از کابوس گذشته رهایی نیافتند. او اضافه می‌کند که مرگ برخی از این گروگان‌ها زودرس بوده و بعضی دیگر هنوز هم تحت مداوای روانی قرار دارند و هر چند گاه در بیمارستان‌های ویژه بستری می‌شوند. گفته‌های آقای لانگفورد بیانگر عمق ضربه‌هایی است که بر این دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنها وارد آمده، تا حدی که حتی بر زبان آوردن نام ایران به گفته او برای این گروگان‌های پیشین تداعی کننده شکنجه و خاطرات دردآور است. دولت آمریکا در سال 1968 میلادی 29 سال پیش هم غرامت اندکی معادل روزانه 100 دلار به گروگان‌های سفارت تهران غرامت در نظر گرفت که در طرح بودجه همان سال به نصف کاهش یافت. در 1981 میلادی حدود 35 سال پیش اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی با رأی دادگاه لاهه خسارت‌های سنگینی از دولت انقلابی ایران دریافت کردند، ولی گروگان‌های آمریکایی بر اساس توافق تهران واشنگتن از طرح دعوای حقوقی علیه جمهوری اسلامی منع شده بودند. غرامت 4,400,000 دلاری برای هر یک از گروگان‌ها و یا بازماندگان آنها قرار است سال آینده میلادی پرداخت شود و آنها بابت این غرامت باید مالیات‌های سنگین به دولت پرداخت کنند.
عفو بین‌الملل می‌گوید در حملات روسیه در سوریه ممکن است جنایات جنگی رخ داده باشد. همکارم در همین زمینه شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در حملات هوایی روسیه در سوریه دست کم 200 غیر نظامی کشته شده‌اند و برخی از حملات مستقیماً به غیر نظامیان یا مراکز مسکونی انجام شده است. عفو بین‌الملل اول دی ماه گفت برخی از حملات روسیه در سوریه ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد و انجام تحقیقات مستقل در مورد آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این سازمان ناظر بر حقوق بشر در بیانیه خود گفته است برخی حملات روسیه با هدف قرار دادن مراکز مسکونی مستقیما علیه غیر نظامیان یا اماکنی که در آنها حضور داشته اند انجام شده است، بدون آنکه اثری از وجود اهداف نظامی یا حتی مراکز درمانی در آنها دیده شود. نتیجه آنها هم کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بوده است. همزمان این احتمال مطرح شده است که ارتش روسیه دست به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای زده است و یا مناطق مسکونی را با بمب‌هایی که هدایت شونده نیستند بمباران کرده است. گزارش سازمان عفو بین الملل بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر و حملاتی در هومس، ادلب و حلب را در بر می‌گیرد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان همیاران برای حقوق بشر مقیم نیویورک، در تشریح گزارش سازمان عفو بین الملل می‌گوید
سازمان عفو بین الملل در بابطه با منعکس کردن آنچه که در گوشه و کنار دنیا اتفاق میفته اعتبار جهانی داره و حتی کشورهایی رو که هدف قرار میده در بعضی موارد دیگه استناد میکنن به گزارشات سازمان عفو بین الملل. موقعی منتشر میکنه که اسناد و مدارک مورد قبول سازمان قرار گرفته باشه و شکی درش نباشه. گزارشی که شما بهش اشاره میکنید رو سازمان عفو بین‌الملل آمده از 30 سپتامبر، از روزی که حملات هوایی روسیه شروع شده، این مدت رو در نظر گرفته، دقیقاً گزارش نوشته و در این مدت از 3 استان و 6 حمله هوایی تحقیق کردند و گزارشش رو منعکس کردند. در این گزارش نسبت به اینکه روسیه از بمب‌های خوشه‌ای استفاده میکنه، این بمب‌ها بمب‌های هستش که طبق قوانین بین الملل منع شده استفاده از اون و بمباران مناطقی که اصلا نزدیکی هیچ محل نظامی نبوده، 200 نفر تا به حال کشته شدن. البته در جواب این گزارش مقامات روسیه و سخنگوی رئیس جمهور روسیه رد کرده و گفته که ما مناطقی که تحت نفوذ داعش هست رو مورد حمله قرار دادیم. در همین گزارش قید شده اصلا گروه داعش در این توستان حضور نداشتن و حضور کمرنگی دارن و بیشتر گروه های مخالف حکومت بشار اسد اونجا عملیات دارن و امید هستش که به خاطر وضعیت بحرانی که در سوریه هست این گزارش ها بتونه در شورای امنیت مطرح بشه.
حلب از جمله مهمترین مراکز درگیری‌ها میان بخشی از شورشیان با نیروهای وابسته به حکومت مرکزی سوریه یا متحدان آنهاست. برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران نیز در اطراف حلب کشته شدند. ایران و روسیه از مهمترین حامیان حکومت اسد هستند. روسیه میگوید حملات هواییش برای هدف قرار دادن گروه موسوم به حکومت اسلامی و دیگر تروریست‌ها انجام می‌شود. با آغاز حملات هوایی روسیه، کشورهایی مانند آمریکا و سازمانهایی مانند ناتو گفتند عمده این حملات نه علیه گروه‌های افراطی که علیه شورشیانی که از حمایت غرب برخوردار هستند انجام شده است. سازمان عفو بین‌الملل در این حال گفته است مقام‌های روس پس از برخی حملات علیه غیر نظامیان یا آنها را تکذیب کرده یا سکوت اختیار کردند. یکی از مواردی که این سازمان به آن اشاره کرده حمله مرگبار به بازاری در شهر اریحا در استان ادلب است. حملاتی که در همان ساعت نخستین گفته شد دست کم 30 قربانی غیر نظامی بر جای گذاشته و عفو بین‌الملل اکنون میگوید جان دست کم 49 غیر نظامی را گرفت. حملات اریحا 8 آذر ماه رخ داده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در گزارش تازه خود در روز سه‌شنبه از کشته شدن دست کم 2132 نفر از زمان آغاز حملات روسیه در سوریه، یعنی تقریباً 3 ماه گذشته، خبر داد. این گروه شمار قربانیان غیر نظامی را 710 نفر عنوان کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید در حملات روسیه در سوریه ممکن است جنایات جنگی رخ داده باشد. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. در ادامه میتونید شما به وبسایت ما هم مراجعه کنید. هم اکنون بر روی وبسایت ما همکاران هم گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده در 7 ماهه سال جاری بیش از 368 هزار نفر به دنبال وقوع نزاع و صدمات ناشی از اون به مراکز پزشکی قانونی سراسر ایران مراجعه کردن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش ورزشی رو میشنوید با گزارش همکارم حبیب روشنزاده.
پرونده نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و برگزاری بازی موبقه هفته ششم، نفت تهران با استقلال اهواز تیم ته جدولی، با پیروزی نفت تهران تیم رده هشتم پایان یافت. نفت در ورزشگاه تختی تهران که حدود 150 تماشاگر داشت با 1 گل برنده بازی شد. تیم نفت که در فصل گذشته جز 3 تیم بالای جدول بود، در فصل جاری خوب شروع نکرده، ولی در چند هفته اخیر خود را تا رده هشتم جدول بالا کشیده. اما علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت به گزارش شبکه خبر نگاهش به جدول مسابقات نیست.
فقط الان به بچه‌هام گفتم به جدول نگاه نکنن، فقط بازی به بازی حرفه‌ای فکر کنن، بتونیم سه امتیاز جمع کنیم، به اون نقطه به لحاظ شخصیتی برسیم که خودمون رو پیدا کنیم.
تیم نفت تهران روز یکشنبه آینده در هفته 16 لیگ برتر با تراکتورسازی تبریز در تهران بازی دارد. دو تیم که با امتیاز برابر 22 هفتم و هشتمند، فصل گذشته در آخرین روز لیگ برتر در تبریز 1-3 داشتند که پر حرف و حدیث بود و منجر به قهرمانی سپاهان شد. مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره 1 تیم استقلال 1 ماه نمیتواند برای آبی پوشان تهرانی بازی کند. به گفته پزشکان رحمتی از ناحیه زانو آسیب دیده و حداقل به 30 روز درمان و استراحت نیاز دارد. استقلال روز یکشنبه آینده در هفته 16 لیگ برتر سیاه جامگان مشهد را پیش روی دارد. استقلال دوم است، سیاه جامگان از آخر دوم. مسابقات مشتنی قهرمانی کشور که در ساری جریان داشت در هر دو رده جوانان و بزرگسالان با قهرمانی تیم مازندران پایان یافت. اما فینال رقابت‌های جوانان در یکی از روستاهای اطراف برگزار شد که با نارسایی‌ها و برخوردهایی نیز همراه بود، به طوری که به گزارش تلویزیون ایران حتی خود رئیس فدراسیون مشت‌زنی احمد ناطق نوری را هم به انتقاد واداشت.
اینها اومدن فینال مسابقات جوانان رو بوکس رو آوردن تو این روستا. اینجا خب خیلی برای بچه‌ها سخته. شما می‌بینی که الان برق ضعیفه، گاهی اصلا کامپیوترها رو خاموش می‌کنه. کامپیوتر رو سوزونده اینجا. بی‌نظمی این به هر حد به خاطر این جابجایی که شده، همه چیز رو به هم زدن دیگه.
در نتیجه مسابقات با تشنج و درگیری و برخورد همراه بود. هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با 6 دیدار برگزار شد که طی آن هر دو تیم صدر جدولی بر حریفان پیروز شدند. پیکان تیم شماره 1 جدول در بندر عباس تیم آلومینیوم هرمزگان را در 3 گیم شکست داد. بانک سرمایه تیم رده دوم جدول هم در تهران شهرداری ارومیه را 3-1 پشت سر گذاشت. در جدول رده‌بندی بعد از تیم‌های پیکان و بانک سرمایه که اول و دومند، تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و متین ورامین در رده‌های سوم و چهارم ایستادند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه سوم دی ماه سال 94 برابر با 24 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه سه گزارش دیگر رو هم خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام مجدد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر عین مصوبه کنگره آمریکا در خصوص ایجاد محدودیت برای صدور ویزای آمریکا اجرا شود، حتما نقض برجام خواهد بود. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در این باره گفت اگر دولت آمریکا طبق وعده‌ای که در نامه جان کری آمده است از امکانات خود استفاده کند، مانع اجرای برجام نخواهد شد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا اتباع 38 کشور معاف از دریافت ویزا برای سفر به آمریکا را ملزم می‌کند که در صورت سفر به 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان برای سفر به آمریکا تقاضای ویزا کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در نامه‌ای به همتای ایرانی خود اطمینان داد که اجرای این قانون هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک رقمی شدن نرخ تورم در ایران خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور تک رقمی و برابر با 9.9% اعلام شده است. او تاکید کرد تورمی که در آغاز این دولت 45% بود به کمتر از 10% رسیده است. آقای روحانی همچنین گفت فقط 25% بودجه سال 95 به نفت متکی است و 75% اتکای بودجه به منابع غیر نفتی خواهد بود. به گفته آقای روحانی بخش بودجه های عمرانی نیز در سال آتی 90% افزایش می‌یابد. عراق میگوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد می شود. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز چهارشنبه گفت در روزهای آینده خبر خوش آزادی کامل رمادی اعلام خواهد شد. ارتش عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات نهایی برای آزادی رمادی را آغاز کرده و نیروهای این کشور با پشتیبانی هوایی در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های اداری در مرکز شهر هستند. و ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه از اعطای وام 2.2 میلیارد دلاری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. او روز چهارشنبه در این باره به خبرنگاران در تهران گفت درباره جزئیات پرداخت این خط اعتباری با مقام‌های ایران توافق شده است و قسط اول آن در سال 2016 پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، مبلغ کل این خط اعتباری 5 میلیارد دلار است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید، اما در ادامه گفتگوی بشنوید با این موضوع که محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، در گفتگو با محمد زرقامی از نقض حکم اعدام موکل خود در دیوان عالی کشور گفته. محمود علیزاده در تهران:
با این استدلال که حکم به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی که فساد گسترده رو مجازاتش اعدام میدونه صادر شده و به استناد فتوای بعضی از مراجع، ما در لایحه‌ای که تقدیم دیوان عالی کشور کردیم استدلال کردیم که ماده 286 سال 92 تصویب شده و اعمالی که آقای طاهری انجام داده که حالا دادگاه استنباطش اینه که این اعمال فساد گسترده است در دهه 80 انجام شده، در نتیجه نمیتونه مشمول ماده 286 باشه و از دادگاه حق استناد به فتوای مراجع رو نداره. دیوان عالی کشور هم به همین دوتا استدلال حکم رو نقض کرده و به دادگاه اعلام کرده که اگر فسادی که ایشون مرتکب شده اونم بعد از تصویب این قانون اعلام کنین و اگر قبل از تصویب این قانون مرتکب عمل دیگه ای شده که مجازاتش اعدامه اونو اعلام کنین.
آقای طباطبایی، الان این مسئله که اتفاق افتاده، این نقض حکم میتونه تأثیری بذاره روی کل پرونده؟
این حکم کامل نقض شده، دیگه حکم اعدامی وجود نداره، ولی چون بخشی از پرونده رو مفتون نگه داشته بودن، دیوان گفته در مورد اون قسمت ها دادگاه تحقیقاتشو تکمیل کنه و نظر بده و پرونده رو برگردونه دیوان.
اون قسمت هایی که مفتوح مونده، آیا مسئله ای درش هست که بتونه این حکم رو دوباره احیا کنه یا نه؟
نه اصلا. در حکم ادعا شده که ایشون با فرادرمانی مردم رو فریب داده و موجب خسارت های جسمی و مالی به مردم شده. دیوان گفته که خب شما بررسی کنین کسانی که بر اثر درمان های ایشون آسیب دیدن، بفرستین پزشک قانونی تایید کنه آسیبشون رو، خودشون شکایت کنن به موضوع رسیدگی کنیم. یا مثلا ادعا شده که ایشون اوایل انقلاب پیرو یکی از گروه های چپ بوده. دیوان گفته که خب بررسی کنیم که تبعیتش از اون گروه چپ مشخص شده در چه حدی بوده، آیا مرتکب جرمی شده یا نشده. این که مسئله جدی نداره.
اینها میتونه مجموعاً حکم ایشون رو افزایش بده؟
بله ممکنه به استناد این موارد دوباره حکم حبس بدن که هر حکمی بدن قطعی نیست و اگر زیر 10 سال باشه در دادگاه تجدید نظر و بالای 10 سال در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهد بود هر حکمی صادر بشه.
چند سال ایشون سپری کردن تو زندان و چه میزان دیگه از اون حکم اولیه؟
5 سال محکومیت داشتن که تا 1 ماه دیگه 5 سالشون تموم میشه. قرار جدید صادر بشه، دادگاه مایسی یه قرار صادر کنه متناسب با اتهامی که برایشون مطرح شده و ایشون با قرار که حالا امیدواریم قرار بازداشت نباشه و قرار وثیقه باشه، با قرار از زندان میان بیرون و منتظر میمونیم تا رسیدگی انجام بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمود علیزاده طباطبایی در تهران. در ادامه مجله نیمه شب ابتدا مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید و بعد از اون بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو. اما قبل از اون من وحید پوراساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره قیمت‌گذاری و تعیین نرخ با شما صحبت می‌کنیم که در هفته گذشته باز هم خبرساز شد. با من همراه باشید. تعیین نرخ و قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات بحث امروز و دیروز نیست. این بحث حتی سابقه طولانی تر از انقلاب سال 57 دارد و پیش از این نیز دولت و حکومت بنا را بر تعیین نرخ و قیمتگذاری تولیدات و خدمات گذاشته بود. پیش از انقلاب سال 57 نیز هر از گاهی بگیر و ببند به اصطلاح گرانفروشان و قیمتگذاری محصولات و خدمات بالا می گرفت. در این دوره طولانی تلاش برای پیشگیری از گران شدنها و گران فروختنها و تعیین قیمت تولیدات و خدمات بر اساس آنکه مسئولان و مقامهای دولتی به چه تفکر اقتصادی وابسته و باورمند بودند، فتیله قیمتگذاری بالا و پایین شده است. اما آنچه اتفاق نیفتاده و به ثمر ننشسته است، تحقق هدف سازمانی نهادهای متعدد قیمتگذار در اقتصاد ایران است. در این دوره زمانی اما کمتر مسئول و مقام دولتی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 بر قیمتگذاری و نهادهای قیمتگذار در اقتصاد ایران تاخته است. عباس آخوندی چند روز پیش از این در حالی که از برخورد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با زیرمجموعه ریلی خود برافروخته بود، به این سازمان و عمل کرده آن تاخت.
عده هنوز توی این مملکت دنبال اینن که با توسل به تعالیم مارکس و سوسیالیسم دو مرتبه برگردن به این سیستم‌های سوسیالیستی قیمت‌گذاری و هر سر خدمت شما که کنترل توسعه صنعت توی ایران. این بساطی که حضرات را انداختن غیر از تعالیم حضرت مارکس غیر از تعالیم سوسیالیسم تعالیم دیگری اینا رو هدایت بکنه که بیان این گونه در بازار مسلمین مداخله بکنه و در واقع دست بکنن تو جیب خلق الله و بخوان در واقع پوز طرفداری از مردم و مصرف کننده رو بدن.
وزیر راه و شهرسازی در همان سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های قیمت‌گذار در برنامه ششم توسعه و با هماهنگی دولت و مجلس از اساس از صحنه اقتصاد ایران خداحافظی کنند.
من امیدوارم که همکاران من تو برنامه ششم این شهامت رو داشته باشم که پیشنهاد انحلال این سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله این سازمان حمایت از مصرف کننده رو بدن به مجلس اسلامی و امیدوارم که نمایندگان مجلس هم این همت رو بکنن، اصلا این دستگاه‌ها رو بساطش از این مملکت جمع بکنن که بشه مملکت تولید کرد.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس خشم آقای وزیر در قبال افزایش قیمت بلیت قطار و ابطال آن از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را اینگونه روایت می‌کند.
به تازگی قیمت مسافرت هوایی بالا رفت و قرار بود قیمت بلیت قطار هم افزایش پیدا بکنه که به دلیل مخالفت نهادهای قیمت‌گذاری این افزایش معلق شد. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به جلوگیری از افزایش بهای بلیت قطار میگه که با این نوع قیمت‌گذاری ها سرمایه گذاری سرکوب میشه و به جای شکل گرفتن فضای رقابتی فقط انحصارها بیشتر میشن. ناگفته پیداست که صحبتهای آقای آخوندی در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده ها موجب رنجش مسئولان این سازمان رو فراهم آورده و وزارت صنعت جمهوری اسلامی هم صحبتهای آقای آخوندی رو نظر شخصی ایشون اعلام کرده.
مرتضی اللهداد استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش می شد با اشاره به سابقه نهادهای قیمتگذار در ایران آنها را در این امر ناموفق نامید.
این سیستم تغییرات حالا از قبل از انقلاب نگیم، از سال 62 شروع میشه. قبل از اون هم حتی ما یه دستورنامه از شورای انقلاب داریم برای این کنترل ها. مجموعش اومده نشون میده که این کنترل ها در جلوگیری از افزایش قیمت موثر نه.
اما چرا این سازمان ها و از جمله آنها سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تعیین قیمت و نرخ گذاری و آنطور که از نامشان پیداست در حمایت از حقوق مصرف کنندگان ناتوان بودند؟ این پرسش را محسن حاجی بابا فعال اقتصادی و از اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این گونه پاسخ می‌دهد.
ما در اقتصاد همیشه دو مقوله داریم، یه مقوله عینی داریم یه مقوله روانی داریم. در تمام دنیا این دوتا رو هم دیگه تاثیرگذارن. اون چیزی که عینی در این 40 سال اتفاق افتاده نتیجه منفیه. اون چیزی که عیناً همه ما لمس کردیم هیچگاه تعزیرات و قیمت‌گذاری منجر به کاهش قیمت یا منفعت مصرف کننده نشده. همیشه در این جریانات متعهدین سالما چوب خوردن، خلافکارا رشد کردن. چیزی که ما دیدیم همیشه در مواقعی که مسئله بگیر و ببند در اقتصاد به وجود اومده، اونایی که متحد بودن سالما بیشترین ضربه رو خوردن و خلافکارا و رانجوها بیشترین استفاده رو کردن.
یکی از استدلال‌های تولید کنندگان ایرانی در مواجهه با سازمان‌های قیمت‌گذار این است که آنها عضوی در چرخه تولید یک کالا یا خدمات هستند و در این زنجیره جایی خود مصرف کننده تولیدات تولید کنندگانی دیگرند و البته تورم ساختاری و ساختار تورمی در اقتصاد ایران را متهم اصلی افزایش قیمت ها می دانند. مرتضی اللهداد اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در ایران به همین نکته اشاره دارد.
اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم حتی به صورت ریاضی می شود ثابت کرد با یه منحنی ساده عرض تقاضا که هر کدوم این سازمان ها اگر هر هزینه ای رو میگذارن برمیگرده به مصرف کنند، یعنی جریمه ای که میکنن این جریمه بعدا از من گرفته میشه. من میخوام بگم این سازمان ها در سیستمی که تورمش بر اساس سیاست های پولی و مالی که دولت و مجلس اتخاذ میکنن تورمزا میشه، اینا نه تنها جلوگیری از تورم نمیکنن بلکه تشدید میکنن تورم. اشاره ای که الان دارن در ارتباط با تورم قطعا کشور ساختار تورمی داره. تورم انتظاری در کشور ما نهادینه شده، تورم مزمنه تو کشور ما، عادت هست. یعنی الان من فکر میکنم اگه فردا گرون شد هیچ مشکلی ندارم.
باور فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز نزدیک به همین استدلال است و از واقعی شدن قیمت ها دفاع میکنند.
اگر کشور با آفت تورم روبرو هست، آیا امکان داره به صورت مصنوعی قیمت بعضی از کالاها و خدمات رو پایین نگه داشت؟ میشه شعار داد در مورد حفظ و یا حتی کاهش قیمت بلیط قطار، قیمت برق، قیمت خودرو و غیره، ولی مگه با شعار واقعا قیمت‌ها پایین میان؟ در ایران خیلی از نرخ‌ها مصنوعی و فرمایشی هستند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ بهره و نرخ سوخت و غیره. به علاوه دولت در قیمت گذاری خیلی از کالاها دخالت میکنه و در بعضی موارد تا مرز تعیین نرخ آجیل و میوه پیش میره. روش‌های اینچنین یکی از بدترین انواع پوپولیسم اقتصادی است که میتونه ساده دلان رو گول بزنه، ولی جز ایجاد پریشانی بیشتر در اقتصاد ملی که دود اون بیش از همه به چشم طبقات محروم میره، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در اقتصاد ایران سازمان تعزیرات حکومتی